معاون وزیر امور خارجه ایران نسبت به دستیابی به توافق هسته‌ای با گروه 5 علاوه 1 پیش از پایان مهلت تعیین شده ابراز خوشبینی کرد. وی روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه فرانس 24 در پاریس گفت دو طرف برای رسیدن به توافقی جامع، مصمم و جدی هستند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای عراقچی اقدام آمریکا را در رابطه با افزودن نام 25 شرکت، بانک و شخص ایرانی به فهرست تحریم‌ها علیه ایران در تناقض آشکار با ماهیت توافقنامه ژنو توصیف کرده است. در همین رابطه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه وارد روم شد. او قرار است با مقام‌های ایتالیایی از جمله فدریکا موگرینی وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کند. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم حسین قویمی. اگر درباره این اخباری که شنیدید نظری دارید یا درباره گزارش‌های ما پیشنهاد و انتقادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221122112. در 19:34 دقیقه در ایران من شب خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نماگر باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در نماگر این هفته. با من همراه باشید. در گام نخست این مجله رادیویی با هانا کاویانی همراه میشیم و سری میزنیم به مروری بر چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات هفته جاری ایران.
لابلای یادداشت‌ها.
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته، معتقد است که ظرفیت‌های کنونی اقتصاد ایران بسیار بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی دوران آقای هاشمی است. به نوشته این صاحب نظر مسائل اقتصاد ایران، اگر فقط و فقط از ظرفیت‌های موجود استفاده شود و تمام آن به فعل در بیاید، بدون حتی یک ریال سرمایه‌گذاری جدید می‌توان در پایان سال آینده رشد اقتصادی نزدیک به 10% داشت. آقای لیلاز در ادامه یادداشت خود با دفاع از عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی در دورانی که در حوزه اقتصادی به نام تعدیل ساختاری شناخته می شود، تأکید کرده است که سیاست‌های تعدیل یا آزادسازی اقتصادی یک باید گریزناپذیر برای اقتصاد ماست، نه یک رویکرد ایدئولوژیک. به نوشته این کارشناس مسائل اقتصادی، ما چاره ای جز اینکه به سمت آزادسازی اقتصادی برویم نداریم. سیطره دولت و بخش عمومی بر اقتصاد اصلی ترین عامل بهره‌وری پایین و فساد در اقتصاد شده است. در این حال این صاحب نظر مسائل اقتصاد ایران توصیه می کند که این سیاست ها به تدریج و پلکانی اجرای شوند و از هر گونه شوک درمانی پرهیز شود. سعید لیلاز در جای دیگری از یادداشت خود توصیه می کند که استراتژی آزادسازی یک منظومه منسجم و به هم پیوسته است و به نوشته او نمی شود به صورت مقطعی و غیر منسجم به آن عمل کرد و آزادسازی باید پلکانی و همگن جلو رود. حسن درگاهی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه، در تحلیلی که در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده، از لزوم تدوین شاخصهایی برای اندازه‌گیری موفقیت اقتصادی دولت در دوره عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصادی دولت نوشته است. آقای درگاهی در این تحلیل تاکید می‌کند که بعد از مرحله تصویب بسته سیاستی، نیاز به طراحی یک نظام نظارت و اجراست. این اقتصاددان در توضیح پیشنهاد خود می‌نویسد که دولت باید ابتدا در خودش کمیته‌ای را تشکیل دهد و آقای درگاهی در کنار این کمیته که ظاهراً در دولت تشکیل شده، پیشنهاد می‌کند که نمایندگانی از بخش خصوصی، فعالان و نخبگان اقتصادی را هم در این کمیته قرار دهد که این گروه باید ناظر بر این برنامه باشند. این اقتصاددان با اشاره به اینکه برنامه دولت برای افق پایان سال 94 طراحی شده، تاکید کرده است برنامه‌ای که آنقدر کوتاه است باید ماه به ماه پایش شود. به نوشته حسن درگاهی، اگر سیستم پایش که وظیفه‌اش نظارت بر اجرای این سیاست اقتصادی است طراحی نشود، مشخص نخواهد شد که اثر بخشی این 177 بند در کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی چقدر خواهد بود. این استاد اقتصاد دانشگاه در جای دیگری از یادداشت خود تاکید کرده است کمیته‌ای که برای نظارت اجرا ایجاد می‌شود، حتما باید هر ماه شاخص‌هایی را طراحی و گزارش‌های نظارتی را تهیه کند. آقای درگاهی می نویسد این شاخص ها هم باید عمل کرد و عکس العمل خانوار و بنگاه ها را بررسی کند. بنابراین در این حوزه نیازمند شاخص هایی است که باید ماه به ماه تولید شوند تا مشخص شود این برنامه چقدر به خروج از رکود کمک می کند.
گزارش بازار.
سی و یک سال پس از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی میزبان 25مین همایش سالانه بانکداری اسلامی بود تا سخنرانان شاخص این همایش سالانه، یعنی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، از این گلایه کنند که همچنان بانکداری اسلامی یا همان عملیات بانکداری بدون ربا در نظام بانکی ایران تمام و کمال اجرایی نشده است. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در این همایش از حداقل‌های بانکداری اسلامی، یعنی عملیات بانکداری بدون ربا، گفت تا معلوم شود همچنان کمیت بانکداری اسلامی در ایران در حد همین حداقل نیز میلنگد.
راهبرد اساسی بانک مرکزی این است که حذف ربا پایین‌ترین سطح لازم الرعایه از سوی بانک‌ها برای ورود به عرصه بانکداری اسلامی است. در همین راستا بانک مرکزی از اقدامات و نوآوری‌های بانک‌ها فراتر از حذف ربا و در جهت استقرار نظام ارزشی اقتصاد اسلامی حمایت می‌کند.
انتقاد از نظام بانکی ایران در میانه برگزاری این همایش سالانه محوری‌ترین موضوع مشترک سخنرانان بود. علی طیب نیا با همین رویکرد منتقدانه در میان بانکداران صریح و بی‌تعارف سخن به میان آورد و از تغییر و تحول اساسی در نظام بانکی ایران گفت.
وضعیت کنونی نظام بانکی قابل تداوم نیست، چرا که نه با پیشرفت‌ها و تحولات صورت گرفته در عرصه بین‌الملل در حوزه صنعت بانکداری تناسب داره و نه با نیازهای روبه رشد و انتظارات در حال گسترش و توسعه سیاستگزاران.
وزیر اقتصاد با تاکید چند باره بر عملیات بانکداری بدون ربا آن را محور تحولات بعدی در نظام بانکی ایران عنوان کرد.
تحول نظام بانکی با رویکرد بانکداری اسلامی بخشی از نگاه سیستمی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به بازارایی و کارآمد نمودن بازارهای مالی کشور هست که در دستور کار قرار گرفته است.
تحول در نظام بانکی رویکردی فراگیر در این روزهاست. حتی در چارچوب رویکرد دولت برای برون راندن اقتصاد ایران از محدوده ای رکود، چشم به تجهیز مالی مورد نیاز این امر به دستان بانک ها دوخته شده است. چندی پیش حسن روحانی در همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای برون رفت از رکود نیز تأکیداتی از این دست داشت.
بانک ها باید اموال مازادشان را به فروش برسانند و با اون فروشی که انجام میدن نقدینگیشون بالا بره تا بتونن تسهیلات بدن، کار خودشون رو انجام بدن. از طرف دیگر بانک‌های ما کار غیر بانکی میکنن. اگر بانک کار بانکی کند حل میشه مسائل. بانک‌ها خودشون شدن بنگاهدار.
حال ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، نیز از توجه نظام بانکی به مقوله برون رفت از رکود گفته است تا شاید بانک ها بتوانند نقشه اصلی خود را در اقتصاد ایران به یاد آورند.
اولویت های تسهیلاتی تو نظام بانکیه که بتونه در جهت خروج از رکود ایفای نقش بکنه بانک ها و منابع تسهیلاتی محدودشون رو، اگرچه ما سعی کردیم این رو حد اکثر کنیم، امکان اعطای تسهیلات در نظام بانکی رو با کمک تصمیماتی که تو اون بستی سیاستی گرفته شد، ولی در حالی که منابع محدودی است که داره به صورت تسهیلات پرداخت میشه، باید ازش استفاده بهینه بشه در جهت تحقق اون هدفی که مورد نظر هست. یه بحث دیگر هم نظام بانکی باید دنبال بکنه که بانک مرکزی بیشتر مسئولیتش رو داره، اونم ساماندهی بازار غیر متشکل پولیه که به عنوان یه هدف بسیار جدی بانک مرکزی دنبال میکنه. همکاران ما در نظارت بر بانک ها پیگیرش هستن.
نظام بانکی ایران متهم است که در سالهای اخیر منابع مالی خود را در بخشهای سوداگری و سفته بازی به کار انداخته و به بنگاهداری مشغول بوده است. رویه‌ای که برای پایان دادن به آن رئیس کل بانک مرکزی دوره‌ای 3 ساله را متصور شده است.
خروج بانک ها از بنگاهداری و پرداختن به کار اصلی بانکداری که از وظایف اصلی ماست.
ولی الله سیف پیش از این از بانک ها خواسته بود تا ظرف 15 روز فهرست اموال و بنگاه های خود را به بانک مرکزی اعلام کنند. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در دفاع از لایحه تقدیمی دولت به مجلس برای گذر از رکود به نگاه ویژه دولت در این لایحه به تغییرات در حوزه بانک ها اشاراتی داشت.
حل مشکلات موجود در نظام بانکی کشور، افزایش سرمایه بانک ها، تعدیه بدهی دولت به بانک ها، فروش اموال مازاد بانک ها و همچنین مسئله ارتقای جایگاه بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، تعدیه بدهی های دولت به بخش خصوصی و افزایش توان تولید با بهبود محیط کسب و کار، تعمیم معافیت های بازار پول به بازار سرمایه و معافیت ها و ترجیحات مالیاتی جهت آورده نقدی سهامداران جزء موارد مهمی است که در این لایحه پیش بینی شده است.
البته بانکی ها نیز برای این رفتار خود توجیهات و دلایلی می آورند، از جمله آنکه کامل تقوی نژاد مدیر عامل بانک سپه دلیل اصلی گرایش بانک ها به بنگاهداری را نبود رابطه منطقی میان سود سپرده و تحصیلات عنوان کرده و گفته است بانک ها به اختیار خود به بنگاهداری روی نیاوردند و این روی کردن ها اثر اجبار بوده است. او گفته پیش از این نرخ سود و تحصیلات به صورت کارشناسی تعیین نمی شد و گاه عددی برای نرخ سود تحصیلات در بخشی در نظر گرفته شده بود که حتی از نرخ سود سپرده ها پایین تر بوده است و بانک ها برای گریز از زیان به سمت و سوی بنگاهداری متمایل شده و ورود به حوزه های سفته بازی و سوداگری را در دستور کار خود قرار می دادند. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر با من همراه بودید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.